بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. تنبیه سوم راجع به استصحاب کلیه. استصحاب کلی جناب حضرت آخوند سه قسمش رو بیان میکنه: استصحاب کلی نوع اول، نوع دوم و نوع سوم. استصحاب کلی نوع اول یعنی استصحاب کلی در ضمن یک فرد. استصحاب کلی نوع دوم، استصحاب کلی در ضمن یک فرد مردد. و استصحاب کلی نوع سوم، استصحاب کلی در ضمن یک فرد لکن تبدلی بین این فرد و یک فرد دیگه احتمالاً موجود باشه. این رو میخواییم بررسی کنیم. استصحاب کلی نوع اول هیچ بحثی نداره. چرا؟ چون هم استصحاب فرد هم استصحاب کلی هیچ شائبه‌ای و هیچ اشکالی توش نیست. استصحاب کلی نوع دوم محل اشکاله که باید اشکالاتش رو پاسخ بدیم. استصحاب کلی نوع سوم هم محل اشکال هم محل آراست. اونو مفصل دیگه باید بحث کنیم. اما استصحاب کلی نوع دوم یعنی استصحاب کلی در ضمن دو فرد مردد، مردد بین قصیر العمر و طویل العمر. یعنی چی؟ یعنی ما یک موقع کلیمون در ضمن یک فرد مثل حیوانیتی که در ضمن بفرمایید یک طوطی سخنگو یا یک قناری گریزپا یا یک قرقی تیزپا، یعنی کلی که در ضمن این فرد هست. اگر این فرد بود اون کلی هست، اگر این فرد نبود اون کلی هم نیست. ما اینجا هم میتونیم استصحاب وجود طوطی بکنیم، هم میتونیم استصحاب وجود بگید نه کلیش که میشه حیوانه، هیچ مشکلی نداره اینجا. اما یک موقع استصحاب کلی ما منشأ اشکالمون چیه؟ مردد بین دو فرده. اون دو فرد یکی قصیر العمره یکی طویل العمره. مثلا من توی این اتاق میدونم یک حیوانی هست، اما مرددم که منشأ این حیوان یک گنجیشکه که قصیر العمره یا یک کلاقه که طویل العمره. دقت کردید؟ اینجاها تردد تو خاصه، تو فرده. آیا میشه این کلی رو استصحاب، یعنی اگر ما یقین داشتیم اینجا حیوان هست به خاطر اینکه قطعا یک حیوانی یک فرد از حیوان هست، یعنی یا گنجیش یا کلاغ، اما نمیدونیم که گنجیش که قطعا الان بعد چند سال از بین رفته یا کلاغه که الان بعد چند سال از بین نرفته، بین قصیر و طویل. درسته؟ اینجا تردید داریم. آیا میتونیم استصحاب کنیم؟ جناب حضرت شیخ، جناب حضرت آخوند، البته شیخ هم نظرشون همینه، میفرماید بله استصحاب کلی چون ارکان استصحاب تمام است میشه این کلی رو استصحاب کرد. چرا؟ چون شما یقین به وجود کلی داشتی، الان شک در بقایش داری، ادله استصحاب شاملش میشه. ادله استصحاب چیه؟ لا تنقض الیقین به شک. یقین داشتی به کلی، الان شک داری، بگو هنوز هست، یعنی حکم به بقاء اون کلی بکن، تموم شد. اینجا دو تا اشکال گرفتن به این استصحاب. اشکال اول اینه که اینجا چون منشأ این کلی تردد بین دو خاصه، که یکیش قطعاً از بین رفته و یکیش قطعاً نمیدونیم قطعاً بوده، یعنی مشکوک الحدوثه. و اصل در حدوث عدمه. پس مرددیم بین یک فردی که قطعاً نیست و یک فردی که حکماً نیست. چی شد؟ یک فردی که قطعاً نیست و یک فردی که حکماً نیست. اون قطعاً نیست چون عمرش کفاف نمیده قطعاً بعد از مثلا 2-3 سال. چرا دومیو گفتم حکماً نیست؟ گفتم چون شک تو حدوثش داریم و اصل در حدوث عدمه، پس حکم به عدم الحدوث میکنیم، پس حکماً نیست. پس ما اینجا در یک کلی شک کردیم که منشأ شکمون وجود فرد مردد بین یک فردی که قطعاً نیست و یک فردی که حکماً نیست، پس کلی هم نیست. جناب حضرت آخوند پاسخ میده این تردد بین این دو فرد مضر به استصحاب وجود فرده، نه مضر به استصحاب وجود کلی. چرا؟ چون ما به وجود فرد یقین نداشتیم. من یقین دارم که الان گنجشکه هست؟ نه. من یقین دارم که الان کلاغه هست؟ نه. اما شما به یقین به چی داری؟ یقین داری که به حیوانی که در ضمن یکی از این دوتا هست. پس در کلی ارکان استصحاب هست، در استصحاب فرد ارکان استصحاب نیست. چرا؟ چون یقین سابق نداری به فرد، اما یقین سابق به کلی داری. لذا استصحاب کلی نوع دوم جاری است و این اشکال جاری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این اشکال در استصحاب فرد خاص ارکانش تمام نیست و جاری نمیشه، اما در استصحاب کلی در ضمن مردد بین این دو فرد خاص بگید جاری هست، چون ارکانش هست. چی؟ حالا اون یه چیز دیگه است، ما اصل استصحاب رو میگیم تا بقیهش گرفتید؟ یه اشکال فنی دیگه گرفته شده. این اشکال یک پس جواب داده شد. اشکال فنی دو خیلی فنیه. قبلا فکر کنم تو باب براءت تو بحث اصالت و عدم تزکیه اشاره اونجا شد، فکر کنم اونجا بود که براتون بحث کردیم. ما یه اصل سببی داریم یه اصل مسببی، یادتون اومد؟ ما یه اصل سببی داریم یه اصل مسببی. اون موقع گفتیم تو دلش یه اصل دیگه هم میشه مطرح کردی، اصل موضوعی و اصل حکمی. یادتونه گفتیم تا وقتی اصل موضوعی جاریه اصل حکمی جاری نمیشه، چون اصل موضوعی سببی است و اصل حکمی مسببی است. یادتون اومد؟ یادتون تو براءت یادمه اینو خدمتون گفتم. حالا میخوایم این مقدمه اشکالی میشه به استصحاب کلی نوع دوم. چطور؟ دقت کنید، تا وقتی اصل سببی هست اصل مسببی جاری نمیشه، درسته؟ حالا ما میخواییم سبب مسبب درست کنیم توی کلی نوع دوم. چطور؟ میگیم ببخشید این کلی منشأش، کلی خودش منشأه، منشأش چیه؟ فرده. قبول؟ بله؟ کلی در ضمن فرد ایجاد میشه، پس منشأ این منشأ فرده. پس منشأ میشه سبب، منشأ میشه مسبب، فرد میشه سبب، کلی میشه مسبب. پس تا وقتی که ما اصل سببی داریم این میشه به عنوان یک اصل موضوعی، اصل موضوعه، اینطوری بگیم قاطی نشه با اون موضوع ها، یک اصل مورد قبول. تا وقتی که ما اصل سببی داریم اصل مسببی جاری نمیشه. به من بگید اینجا هم منشأ شک شما در بقاء کلی چیست؟ شک در وجود اون فرد خاصه. خب میریم سراغ خاصا، میریم سراغ خاص. اصل اینه که گنجیش باشه یا نباشه؟ نباشه. این میشه. اصل اینه که کلاغ هم نباشه. خب وقتی اصل سببی جاری شد، نه گنجیشک نه کلاغ رو نتونستیم استصحاب کنیم، مسببی هم جاری نمیشه. دقت کردید؟ مسببی هم جاری نمیشه. چرا؟ چون تا وقتی اصل سببی هست سراغ اصل مسببی نه. این یه مغالطه کوچیک توشه ها، تو پرانتز ما یقین داریم یکیشون هست. این شروع جوابه. امروز دیگه فکر کنم به جواب نرسیم، اما اشکال اینه. پس تا وقتی ما اصل سببی داریم اصل مسببی جاری نمیشه. پس تا وقتی که ما اصل استصحاب فرد رو داریم مثبت یا منفی، دیگه سراغ مسببش که کلیه نمیریم. پس اصل کلی کنار، میریم تو فرد. آقا اصل اینه که گنجیش باشه؟ میگیم نه. اصل اینه که کلاغ باشه؟ میگیم نه. پس اصل در ناحیه سبب جاری شد، دیگه به مسبب نمیرسه. پرانتز، ذهنتون آماده شه برای جواب. ما اینجا علم داریم که یکیشون قطعا هست، پس اون کلی در ضمن یکی این فردا قطعا هست. اینو داشته باشید. حالا ببینیم میتونیم اصل سببی رو بتره کنیم که اصل مسببی جاری بشه اینجاها. انشالله سه تا جواب آخوند میده که سه تا جوابش هم خیلی قشنگ و منطقیه. انشالله اگر رسیدیم احتمالا فردا، اگر احتمالا امروز نرسیم دیگه فردا این پاسخ رو بدیم. بریم تو تطبیق. الثالث، التنبیه الثالث. آقا مطلب جا افتاد دیگه. پس الان چی شد؟ ما یه استصحاب کلی نوع اول داریم، نه تو فردش نه تو کلیش هیچ بحثی نیست. یه استصحاب کلی نوع دوم داریم، توی استصحاب فردش مشکل داریم چون یقین به حدوث نداریم، اما بفرمایید تو کلیش مشکلی نیست چون یقین به حدوث داریم، در نتیجه میتونیم ابقاء ماکان کنیم. تموم شد. اشکال یک، اشکال یک، این کلی در ضمن یک فردی است که یا قطعا نیست یا حکمن نیست. پاسخ، پاسخ، این علم موجب عدم استصحاب فرد میشه، اما کلیش معارضی نداره، مشکلی نداره. اشکال دو، معارض داریم و اون اصل سببی مسببیه. جواب، سه تا جواب میدیم. مقدمش هم اینه که درسته منشأ اونه، منشأ شک در وجود خاصه، اما ما یقین داریم یکی از خاصا هم هست، پس یقین داریم کلیش هست. حالا ببینیم میتونیم با جواب این اشکال دوم هم حل کنیم که بگیم معارض اینجاها معارض حسابی نیست. انشالله این چارچوب کلیه. بس بریم تو تطبیق. الثالث، انه لا فرق فی المتیقن السابقه بین ان یکون خصوص و احد الاحکام. بنویسید وجوب. فرقی نمی کنه که یه بفرمایید فرد خاصی باشه، یکی از افراد خاص احکام باشه، مثل وجوب، مثل وجوب نماز جمعه. الان شک میکنیم میگیم هنوز هست. فرقی نمی کنه که یک فرد از احکام باشه مثل وجوب، او ما یشترک بین الاثنین منها، یا اینکه یک کلی باشه که مشترک بین دو فرد از احکام باشه. بنویسید مثل طلب. گوش میدید؟ طلب مشترک بین دو تاست. بله؟ طلب، الزام، باریکلا، طلب، الزام. مثلا آقا وجوب و ندب هر دو مشترکن تو طلب، وجوب و حرمت هر دو مشترکن تو الزام. پس آقا شما هم میتونید فرد رو استصحاب بکنید، هم میتونید کلی مشترک بین دو فرد. تا دیروز یه الزامی بود، شک میکنیم هنوز الزام هست یا نیست؟ میگه هست. تا دیروز یک طلبی بود، هنوز هست یا نیست؟ میگیم هنوز هست. اول از یده، این ال از یده عطف به چیه؟ اثنین، یعنی به بین. اینطوری میشه او ما یشترک بین ال از یده، از ید از دوتا. یعنی ما احکام خمسه داریم، ما یه حکمی داریم به نام جواز بالمعنى الاعم، یه جواز بالمعنى الاخص داریم که قسیم احکام خمسه است، یعنی قسیم اون چهار تاست، قسیم خودش که نیست، درسته؟ یه جواز بالمعنى الاخص داریم، یه جواز بالمعنى الاعم داریم که مشترک بین چهار حکمه. جواز بالمعنى الاعم یعنی حرام نیست، پس مشترک میشه بین ازید از دو. یعنی جواز بالمعنى الاعم مشترک بین چیه چیه چیه؟ وجوب که حرمت نیست، ندب حرمت نیست، کراهت که حرمت نیست، جواز بالمعنى الاخص که حرمت نیست. پس ما میتونیم ما یشترک بین الازید منها، بیش از یک حکم، که اینجا مثالمون به چی بود؟ بنویسید جواز بالمعنى الاعم که مشترک بین چیه؟ بین چهار حکمه. اینا مشکل نیست، کلیه مشترک. این هم میتونید، یعنی تا دیروز من میدونم یک جوازی بود، الان هنوز هست یا نیست؟ میگیم هنوز هست. تا دیروز یک طلبی بود، یک الزامی بود، هنوز هست. تا دیروز یه وجوبی بود، هنوز هست. پس چه وجوب که فرده، چه کلی مشترک بین دو فرد، چه کلی مشترک به بیش از دو فرد مثل جواز، هیچ اشکالی نداره. متیقن هر چی بود میتونید ابقاش کنید، یعنی حکم به بقاش کنید. حالا فإن کان الشک فی بقاء ذاک العام من جهت الشک فی بقاء الخاص. مثال: عام حیوان، خاص گنجیشک، توتی، قرقی، کلاغ، هرچی. اگر شک در بقای اون عام از جهت شک در بقای اون خاصه، یعنی من الان نمیدونم تو این اتاق حیوان هست یا نیست، بخاطر این که نمیدونم در این اتاق گنجیشکی که بود هنوز هست یا نیست. الذی کان فی ضمنه، این الذی صفت دوستان عامه، اون عامی که صفتش اینه که اون عام در ضمن اون خاصه، گرفتید؟ اون عام حیوان در ضمن خاصه، یعنی کی؟ گنجشک، یا انسان زید، یا طلب وجوب، گرفتید؟ یا الزام حرمت، کلی در ضمن اون فرده. چرا شک میکنید در اون عام از جهت شک در بقا و ارتفاعهی، عطف به بقاست، یا در ارتفاع اون خاص؟ نمیدونیم این خاصه که بود هست، گنجشک هنوز هست، یا مرتفع شده، مرده بیچاره. کان استصحابهو کاستصحابهی بلا کلامن، استصحاب عام همانند استصحاب خاص بدون هیچ کلامی جاری میشه. این میشه استصحاب کلی قسم اول، که عام در ضمن یک فرده. همونطور که اون فرد رو میشه استصحاب کرد، گنجشکه بود تو اتاق دیگه دو ساعت پیش، الان بگو هنوز هست. خب کلی حیوانم بود، بگو هنوز هست، تموم شد. و ان کان رفت سراغ دومی، کلی قسم ثانی دوم. و ان کان شک فیه، فیه به عام میخوره، من جهت تردد الخاص، اینجا در ضمن یک فرد نیست، در ضمن بگید یک فرد مردد بین دو فرده، من جهت تردد الخاص الذی فی ضمنه. این الذی باز یک کانه یا یکونو بذارید، چون صله متعلق به یک، بگید فعل محذوف، همیشه صله موصول. پس این الذی یه کانه بذارید، اسم کانه هم چیه؟ بله، اینطوری میشه. و ان کان الشک فیه، در اون عام از جهت تردد خاص، که این تردد خاصی که الذی اون عام در ضمن این خاص مردده، بین ما هو باقن، اگر چی باشه؟ کلاغ باشه. این کلی حیوان اگر در ضمن کلاغ بود قطعا باقن، چون کلاغ 60 سال 50 سال عمر میکنه. او مرتفع قطعا، یا قطعا باقی نیست و مرتفعه، مثل گنجیش مثلا چند سال عمر کنه، حالا فرض میکنیم 5 سال 4 سال. پس اینجاها اگر کلاغ باشه قطعا حیوان هنوز هست، اگر گنجیش باشه قطعا دیگه نیست. چه کنیم؟ ایشون میفرماید فکذا، کذا بنویسید مثل قسم اول. پس قسم دوم هم مثل قسم اول، لا اشکال فی استصحابهی، هیچ اشکالی در استصحابش نیست. در استصحابش یعنی استصحاب کلی نوع دوم. فیترتب علیه کافت و ما یترتب علیه عقلا او شرعا من احکامهی و لوازمهی. پس مترتب میشه، این رفت دیگه توی کارکرد استصحاب. یادتونه گفتیم استصحاب وقتی جاریه، وقتی میتونید حکمه به بقا کنید که اثر داشته باشه. پس اگر اثر داشته باشه تمام آثار، کافه یعنی تمام، تمام آثاری که مترتب میشه بر او عقلن، اینجا عقلن بنویسید مثل چی؟ وجوب اطاعت برای کلی وجوب. کلی وجوب اثر عقلیش چیه؟ اطاعته. این میشه اثر عقلی. او شرعن، اون کلی مثلا وجوبه، وجوب بود دیگه، وجوب نفقه، باید نفقه بدی مثلا. من احکامهی و لوازمهی، اینجا نگید اصل مثبته، چون اینجا ببینید اینو هم قبلا گفتم الان دوباره میگم، آثار عقلی حکم جاری میشه، آثار عقلی موضوع جاری نمیشه. اینو همیشه داشته باشید. گرفتید؟ آثار عقلی حکم جاری میشه، آثار عقلی موضوع جاری نمیشه. چرا؟ تو اصل مثبت بررسی میکنیم. و تردد و اشکال یک، بنویسید اشکال یک. اینو میگیم اشکال دو، دیگه بمونه برای فردا. ایشون میگه و تردد و داکل خاص. ممکنه یک کسی بگه آقا ببخشید یه لحظه، این گنجیکه قطعا نیست، کلاقه هم قطعا نیست، نه از این که نمیتونست بمونه، از این که نمیدونیم بود یا نبود و اصل نبودشه. پس گنجیشکه قطعا نیست به خاطر اینکه بقا پیدا نکرده، و کلاقه قطعا نیست به خاطر اینکه تو حدوث شک داریم و اصل عدم حدوثشه. پس نیست حکمن، پس یا نیست قطعا یا نیست تنزیلا و حکمن. چی؟ چرا؟ چون تو اصل حدوثش تو یقین نداریم. پس قطعا نیست، پس کلیش هم نیست. میگیم اشتباه نکن، اینی که شما گفتید مضر استصحاب خاصه، اما مضر استصحاب عام که ادله استصحاب شاملش میشه، چون شما یقین به کلی داشتید. الان هم استمرار کن. و تردد و ذاکل خاص غیر ظائرن، خبرش دو خط پایین تره، سه خط پایین تره. گرفتید؟ و تردد ذاک الخاص غیر ظائرن، این تردد بگید ضرری نمیزنه، مضر نیست. ظائر یعنی مضر، اسم چی؟ اون ضرر زننده، این ظائر از ضیره، بله ضایر. خب و تردد داکل خاص، مردد بودن اون خاص، الذی یکون الکلیو که بحث حیوان بود، موجودن فی ضمنهی یا گنجیشک یا کلاق، و یکون وجوده. آقا این نظر، آقا در این که وجود کلی در خارج چگونه است چند تا نظریه هست؟ فکر کنم 5 تا یا 6 تا. رجل همدانی، شبهه رجل همدانی تو فلسفه یادتونه، اینجا همینه. حالا ایشون قائله که وجود عام به وجود خاصه، عین همان، گرفتید؟ عینیت هست. حالا ایشون طبق نظر خودش داره میگه و یکون وجودهو به عین وجودهی، وجود اون عام عین وجود خاصه یا برعکس. حالا هم دوتاشو میتونیم بگیم. این تو پرانتز بذارید، نظر خاص خود آخوند از بین اون چند تا نظر. خب تردد بین، این بین میخوره به تردد. تردد بین چی و چی هست؟ بین متیقن الارتفاع، بنویسید قصیر العمر، تو مثال ما گنجیشک، و مشکوک الحدوث، بنویسید طویل، المحکوم به عدم حدوثهی. پس این متیقن الارتفاع، اون مشکوک الحدوثه، وقتی که مشکوک الحدوث شد المحکوم به عدم حدوثه، اینو بنویسید چی؟ معدوم حکمی. پس یا قطعا نیست چون عمرش تموم شده، یا حکمن نیست چون تو حدوثش ما شک داریم از عدم حدوثه. میفرماید این تردد غیر ظاهرن، مضر نیست به استصحاب الکلی. چرا؟ المتحقق فی ضمنه، چون کلی و ما یقین داشتیم که تحقق یافته در ضمن یکی از آن دو خواست. مع قید برای دوستان غیر زائر، غیر زائره هرچند که مع عدم اخلالهی بالیقین و شک فی حدوثهی، این تردد هیچ اخلالی هیچ اختلالی در یقین و شک که در حدوث کلی و بقاء کلی نمیزنه. بله یه لحظه اخلال میزنه به وجود و بقاء خاص، اما اخلال نمیزنه به وجود و بقاء عام. بله عزیزم، بله این میگه غیر و زائره همراه با این نکته. چرا غیر و زائره؟ به خاطر اینکه هیچ اخلالی به کلی نمیزنه. و انما تردد اون نکته‌ای که بود مضر چیه؟ خاصه. و انما کانت تردد بین الفردین مضرن، ظاهرن یعنی مضرن به استصحاب احد الخاصین اللذین کان امر اون خاص مرددن بین دو فرد. چرا زائرن، چرا مضرن؟ این لاخلالهی علت زائره، گرفتید؟ علت مضره لاخلالهی، ضمیر اخلال میخوره به تردد، چون این تردد اخلال میزنه به یقین. بنویسید یقین به حدوث، یقین به حدوث آن دو. الذي هو احد ركن الاستصحاب كما لا يخفى. وصلى الله على محمد واهل بيته الطاهرين.